4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حکم 5 سال زندان نازنین زاغری تایید شد. در یک هواپیمای عازم ایران در اوکراین محموله نظامی کشف شد. تهران میگوید در صورت لغو برجام آماده بازگشت به موقعیت سابق است. درود شنوندگان ارجمند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تایید حکم 5 سال حبس نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس، اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اژه‌ای امروز در جلسه هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت که حکم خانم زاغری به او ابلاغ شده است. نازنین زاغری پیشتر به این حکم اعتراض کرده بود. خانواده خانم زاغری شهریور ماه گفتند که او به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی به 5 سال زندان محکوم شده است. نازنین زاغری فروردین ماه، زمانی که همراه با فرزند خردسالش در حال خارج شدن از ایران بود، بازداشت شد. او برای بنیاد تامسون رویترز، نهاد خیریه‌ای در لندن، کار میکرد. گزارش می‌شود اوکراین از کشف یک محموله نظامی از یک هواپیمای عازم ایران در فرودگاه بین المللی جولیانی در کیف اطلاع داده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده است که از یک هواپیمای عازم ایران قطعات سیستم موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت کشف شده است. در این گزارش تاریخ کشف این محموله اول بهمن اعلام شده، اما گفته نشده است که این هواپیما مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است. نیروهای امنیتی اوکراین محموله یافت شده را به خاطر نقض قوانین بین المللی نقل و انتقال کالا ضبط کرده و در اختیار دولت آن کشور قرار دادند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت لغو برجام تهران آماده است به موقعیت پیشین بازگردد. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا برجام را از میان بردارد، ایران آماده است به گفته او خیلی آسان به موقعیت پیشین و حتی از نظر فناوری موقعیتی برتر از آن بازگردد. علی اکبر صالحی در همین حال تأکید کرده است که فعلا چنین ارزیابی وجود ندارد. دونالد ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا موضع مخالف توافق هسته‌ای گرفته بود. تلاش امدادگران و آتشنشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آواربرداری و بیرون آوردن پیکر قربانیان وارد 4مین روز خود شده است. سخنگوی گروه امداد میگوید 50% از آوار برداشته شده است. رضا جمالی از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را پیگیری کرده است همراه ماست. آقای جمالی، تازه ترین گزارش ها از عملیات امداد و نجات چی هست؟
بکتاش، ظاهرا همونطور که خبرگزاری ها گفتن روز چهارم همچنان این کارگران مشغول جمع‌آوری خاک برداری هستن و از اضلاع مختلف ساختمان دارن این کار رو انجام میدن. ورود دستگاه‌های جدید برای کمک به آواربرداری گزارش شده. همچنین جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تعداد کشته شدگان رو میگه حدود 25 نفر هستند و مفقود شدگان، ولی کماکان بر همون مسئله 3 نفر میگه فقط 3 نفر تا الان پیدا شده که 2 نفرشون شب گذشته بوده پیکرشون، ضمن اینکه یک عضو شورای شهر تهران احمد حکیمی پور یه توییتی زده که یک جسد دیگر هم پیدا شده از آتشنشانان، ولی هیچ کدوم از این توییت رو هنوز هیچ کدوم از خبرگزاری ها تایید نکرده. کماکان در روز چهارم تمام محدودیت های ترافیک در اون منطقه هست. گفته شده که مردم رفتن در اونجا ابراز همدردی کردن با آتش‌نشانان با حضور در ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سراسر کشور. ضمن اینکه غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران هم روز یکشنبه در اون نشست خبری که داشته درباره پرونده قضایی حادثه پلاسکو گفته که این موضوع از جنبه‌های مختلف بس مورد بررسی قرار بگیره و شهرداری تهران تنها مقصری مسئله نیست و نمیتونسته که ساختمان پلاسکو رو پلمب کنه، از جمله که نتونست ساختمان علایالدین رو در خیابون حافظ پلمب کنه. باز درباره تعداد مصدومین جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفته که 170 نفر مصدوم شدن، 128 نفرشون سرپایی بودن و 42 نفر در بیمارستان هستند. پس تعداد کشته ها همچنان همون 3 نفری هست که به دست اومده و مصدومان را هم گفتم. و یک خبر دیگه این که 310 نفر از کارگران ساختمان پلاسکو هم گفته شده که برای برقراری روند بیمه بیکاری خودشون به اداره های بیمه مراجعه کردن و رئیس کمیسیون عمران مجلس هم روز یکشنبه گفتش که قرار فردا دوشنبه یک جلسه فوق‌العاده با حضور مسئولان وزارت کشور و راه و شهرسازی و ستاد مدیریت بحران درباره پرونده پلاسکو تشکیل بشه.
به آمار و ارقامی که سخنگوی ستاد مدیریت بحران حادثه پلاسکو جلال ملکی عنوان کرده اشاره کردی، آمار و ارقام و اظهارات مختلفی تا کنون از جانب برخی مسئولان بازگو شده، چگونه است؟
درست همینطوره. حتی خبرگزاری دولتی ایرنا هم به این قضیه واکنش نشون داده، یک مطلب مفصلی نوشته و گلایه کرده و میگه که همین آمار و ارقام نامشخص و متناقض اون هم از سوی به اصطلاح مسئولان متفاوت هر کدوم میان یه چیزی میگن و اون یکی دیگری رد میکنه و یه آمار دیگه میده، این نشون دهنده ناهماهنگی در مدیریت این بحران هست. حتی میگه صدا و سیما با اینکه از همون ساعت اولیه هم در اونجا حضور داشت و داشت تصاویر رو مشخص میکرد از اتفاقاتی که اونجا افتاده، باز بیانگر این نبود که افکار عمومی رو قانع کنه. و انقدر این مسئله ناهماهنگ و مبهم هست که ظن امنیتی بودن این اتفاق میره، که البته میدونیم که بعد محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این رو تکذیب کرد و گفت الان این سرنخی در
مسئله امنیتی نبوده.
آره.
سپاسگزاریم. رضا جمالی بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با تلاش امدادگران و آتش نشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آوار برداری که گفته شده 50% از آوار برداشته شده، در حالی که عملیات وارد چهارمین روز خود شده است. شما شنوندگان در ارتباط با سانحه فجیع فروریزی ساختمان قدیمی و تاریخی پلاسکو صحبت‌هایی کردید در تماس با رادیو فردا و پیام‌هایی رو روی شماره پیامگیر رادیو فردا گذاردید که با هم می‌شنویم.
ساختمان 17 طبقه پلاسکو پس از آتش سوزی فرو ریخت. خودشان میگویند در این فضا 560 محل کسب وجود داشته و 3500 نفر آدم فعال کسب و کار طاقت فرسا بودند. یعنی در هر طبقه حدود 33 محل کسب وجود داشته و در هر طبقه حدود 200 نفر فعال بودند. چطور میشود باور کرد حدود 30 نفر زیر آوار مانده اند که اکثرشان آتش نشانان جانباخته هستند؟
آقای خامنه‌ای، جناب رهبر، آیا به گوشه ای از شال و قبای شما بر میخورد اگر که می آمدید و در پیام چند دقیقه ای از خانواده آتش نشانان به حق شهید فاجعه پلاسکو دلجویی می کردید و کمی به آنان آرامش خاطر می دادید؟
من میخواستم بگم این آقای قالیباف مگه این خیالش هست؟ مگه براشون زیاد مهمه؟ من فکر نکنم که این استعفا بده. اگه کسی یه به جای این رو باید استعفا که هیچی میداد از کشور میرد بیرون. این فاجعه است واقعا.
عده ای از هموطنان در فضای مجازی خواستار استعفای آقای قالیباف شهردار تهران شدن. خواستم خدمت این هموطنان بگم که یه خورده صبر بکنید. موقع ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایشون وقتی کاندیداتوریشون اعلام میکنن حتما استعفا میدن. تازه اگر رهبر استثناء نشن و حکم حکومتی صادر نکنن که ایشون میتونه همزمان دوتا سمت داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همین رابطه شما شنوندگان پیام ها و نقطه نظراتی رو هم در سایت رادیو فردا زیر همین مطلب گزارش مربوط به تلاش ها در محل سانحه فروریزی ساختمان پلاسکو نوشتید که هموطنی شنونده ای با نام هموطن نوشته پرسیده آیا ارسال تجهیزات ایمنی مانند تجهیزات آتش نشانی و هلیکوپترهای آتش نشان در لیست تحریم هاست؟ که البته به نظر نمی رسه چنین باشه، هرچند کارشناسان در این زمینه صاحب نظرند. و شنونده هم نوشته با نام مستعار که چقدر کند پیش می رود وقتی مدیریت درست وجود ندارد. این شنونده ابراز امیدواری کرده که هیچگاه در تهران زلزله نیاد، چون به نوشته وی فاجعه انسانی رو خواهد داد. و ایشون اضافه کرده مملکتی که روی منابع نفت و گاز و ثروت خوابیده توانایی مدیریت یک حادثه ریزش ساختمان 17 طبقه رو نداره و افزوده باید این مملکت برای این مملکت و عقب ماندگی هایش گریس. نظر شنوندگانی بود که در وبسایت رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کرده بودند. و اما گزارش بعدی گزارشی است از شهرام میریان. به دنبال ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، بزرگترین همایش احزاب راستگرای اروپا در آلمان.
در آستانه سه انتخابات بزرگ در فرانسه، هلند و آلمان، احزاب راست و ملیگرای افراطی این سه کشور همراه با دو حزب مشابه از اتریش و ایتالیا برای اولین بار در آلمان گرد هم آمدند. نخستین سخنران این همایش مارین لوپن، رهبر حزب تندروی جبهه ملی فرانسه بود که در برابر نزدیک به 700 تماشاگر در شهر کوبلنز آلمان انتخابات سال جاری در کشورش را مهم خواند و گفت ما همینک مرگ جهانی و زایش دنیایی دیگر را تجربه می کنیم و سپس حملات شدید خود را متوجه سیاست پناهنده پذیری دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کرد. رهبر جبهه ملی فرانسه در گفتگوی امروز خود با نشریه بیلد امزونتاگ نیز مرکل را در ورود تروریست‌های اسلامی همراه با پناهجویان به اروپا مقصر دانست. مارین لوپن در ادامه اتحادیه اروپا را هم نهادی دانست که در همه زمینه‌ها شکست خورده و هنوز خود نمی‌داند که مرده است. دیگر سخنران همایش احزاب راست و ملیگرای افراطی در شهر کوبلنز آلمان، خیرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی هلند بود. او نیز که مخالف سرسخت ورود پناهجویان به اروپا است، با اشاره به این موضوع که دوره تغییرات و دگرگونی‌های شگرف در اروپا فرا رسیده، از زنان بلوند و موبور اروپایی یاد کرد که از ترس بنیادگرایان اسلامی موهای خود را نمایان نمی‌کنند. این سیاستمدار هلندی از مردم آلمان خواست در انتخابات امسال به جای آنگلا مرکل خانم فراوک پتری، رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان را برگزینند. سومین سخنران گرد همایی شهر کوبلنز آلمان در روز شنبه همین خانم پتری بود که دولت آلمان و مقام‌های اتحادیه اروپا را به مغزشویی شهروندان و مردم اروپا متهم کرد و گفت از این طریق است که آزادی فردی و دستاوردهای فرهنگی کشورهای اروپایی مورد تهدید قرار گرفته. رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان نیز خواهان اروپایی با شکل و چهره‌ای تازه شد. همایش بزرگترین احزاب راست و ملیگرای افراطی اروپا در حالی روز شنبه در شهر کوبلنز آلمان برگزار شد که یک روز از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن می‌گذشت. مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه، خیرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی هلند و فراوک پتری، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان هم به دنبال پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا به وی تبریک گفته بودند. به نوشته روزنامه ها احزاب راستگرای اروپا با روی کار آمدن دونالد ترامپ احساس قدرت بیشتری می کنند. همزمان با همایش دیروز یک حرکت گسترده اعتراضی هم با حضور نزدیک به 5000 نفر در خیابانهای شهر کوبلنز آلمان جریان داشت که طی آن چند سخنران از جمله نخست وزیر ایالت راینلند فارز خانم مالو ترایر از مردم خواست علیه جریان‌های افراطی به پا خیزند و برای برقراری آزادی و صلح در اروپا به خیابان‌ها بیایند و ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ هم گفت نباید گذاشت سرنوشت اروپا به دست نیروهای تندرو رقم بخورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.